با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل 25. موضوعات این فصل عبارتند از ابراهیم با قطوره ازدواج می‌کند، ابراهیم می‌میرد، عیسو و یعقوب. این نیز یک فصل مهم و بزرگ دیگر کتاب مقدس است. در مورد مرگ ابراهیم و تولد فرزندان دوقلوی اسحاق و ربکا یعنی عیسو و یعقوب صحبت می‌کند. درباره نسل اسماعیل و همچنین نسل اسحاق سخن می‌گوید. سپس اشاره‌هایی مربوط به حق تولد را می‌بینیم. در نتیجه این فصل فصلی قابل ملاحظه است و پیام اساسی و مهمی را در خود دارد. این فصل شامل شرح پایان زندگی ابراهیم می‌باشد، ولی در واقع داستان او در فصل 24 پایان می‌یابد، زمانی که خادمش را فرستاد تا عروسی را برای اسحاق پیدا کند. ابراهیم با قطوره ازدواج می کند. در پیدایش فصل 25 آیه 1 الی 2 می خوانیم: ابراهیم بار دیگر زنی گرفت به نام قطوره که برای او چندین فرزند به دنیا آورده است. اسامی آنها عبارت بودند از زمران، یقشان، مدان، مدیان، یشباق و شوعه. اکنون ابراهیم فامیلی بزرگ دارد. او این خانواده بزرگ را بعد از مرگ ساره درست کرد. شاید شخصی سوال کند: من فکر می‌کردم که در زمان تولد اسحاق ابراهیم از نظر توانایی برای داشتن فرزند جسمن ناتوان و مرده بود. درست است. او ناتوان بود. ولی وقتی که خداوند کاری را انجام می‌دهد، او واقعاً آن را انجام می‌دهد. برای این است که ایمان داریم هر کاری خدا انجام می دهد نشانه او را دارد. در اینجا می بینیم که این مرد ابراهیم نه تنها قادر بود اسحاق را به دنیا بیاورد، بلکه یک خانواده پر از فرزندان را درست می کند. مطلب جالبی که در اینجا در مقابل خود داریم ثبت نامهای مدان و مدیان است. پسران دیگر نیز دارای نسل و قوم خواهند شد، ولی من نمیتوانم آنها را مشخص کنم. در مورد آنها علاقه من نیستم صحبت کنم، زیرا در کتاب مقدس چیزی در موردشان گفته نشده است، فقط مطالبی در مورد مدیان نوشته شده است. بعداً خواهیم دید که موسی به سرزمین مدیان رفت و زنی برای خود از آن منطقه گرفت. به یاد داشته باشید که مدیان و مدانیان هر دو قوم از نسل ابراهیم بودند. پس در واقع پی می‌بریم که پسران دیگری نیز از ابراهیم بودند، ولی خداوند گفته بود که از نسل اسحاق ذریت ابراهیم خوانده خواهد شد و نه از پسران دیگر وی، یعنی نه از اسماعیل و نه از مدان و نه از مدیان. تمام آنها ساکن صحرا بودند. ابراهیم می‌میرد. در پیدایش فصل 25 آیه 5 تا 10 می‌خوانیم: ابراهیم تمام دارایی خود را به اسحاق بخشید، اما به سایر پسرانش که از کنیزانش به دنیا آمده بودند هدایایی داد. ایشان را در زمان حیات خیش از نزد پسر خود اسحاق به دیار مشرق فرستاد. ابراهیم در سن 175 سالگی در کمال پیری کامیاب از دنیا رفت و به اجداد خود پیوست. پسرانش اسحاق و اسماعیل او را در غار مکفیله، جایی که ساره دفن شده بود، نزدیک ملک ممری واقع در مزرعی که ابراهیم از افرون پسر سوهار هیتی خریده بود دفن کردند. ابراهیم به هر حال پدر اسماعیل بود، بنابراین او برای دفن پدرش آمد. پس اسماعیل و اسحاق هر دو با هم ابراهیم را دفن کردند. آنگاه اسحاق به مکانی که اول ربکا را ملاقات کرده بود برمیگردد. پیدایش فصل 25 آیه 11 میگوید: بعد از مرگ ابراهیم خدا اسحاق را برکت داد. در این زمان اسحاق نزدیک بر لحی رویی ساکن بود. در آیاهای 12-18 ما نسل اسماعیل را می‌بینیم، پسر ابراهیم، کسی که هاجر مصری کنیز ساره برای ابراهیم به دنیا آورد. لیستی از آنها در اینجا داده شده است. توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که روح القدس این روش را در کتاب پیدایش دنبال می‌کند. خط رد شده در ابتدا ذکر شده و دیگر در موردش صحبت نشده است. آنگاه خطی که به مسیح مربوط می شود را دنبال می کند. بنابراین خط اسماعیل قبل از خط و ریشه اسحاق داده شده است. عیسو و یعقوب. پیدایش فصل 25 آیه 19 می گوید این است سرگذشت فرزندان اسحاق پسر ابراهیم. این ریشه ای است که ما دنبال خواهیم کرد. ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد. این طریقی است که کتاب متا شروع می شود. هر کدام از این افراد پسرانی داشتند که خواهیم دید. ابراهیم پسران دیگری هم داشت ولی نسل آنها دنبال نشده است. ریشه و نسل اسحاق دنبال شده است. شما می توانید در مورد اسماعیل، مدان و مدیان و بقیه را فراموش کنید. آنها در مسیر خط نسل اسحاق گاهی دوباره نمایان خواهند شد ولی مسیر نسل آنها را دنبال نخواهیم کرد. در پیدایش فصل 25 آیه 20-21 می‌خوانیم اسحاق 40 ساله بود که ربکا را به زنی گرفت. ربکا دختر بتوئیل و خواهر لابان اهل بین النهرین بود. ربکا نازا بود و اسحاق برای او نزد خداوند دعا کرد. سرانجام خدا دعای او را اجابت فرموده و ربکا حامله شد. جالب است که ربکا همچون سارا نازا بود و اسحاق در مورد او به درگاه خدا دعا کرد و اکنون او حامله شده و دوقلو دارد. پیدایش فصل 25 آیه 22 میگوید به نظر میرسد دو بچه در شکم او با هم کشمکش میکنند. پس ربکا گفت چرا چنین اتفاقی برای من افتاده است؟ و در این خصوص از خداوند سوال نمود. کشمکش بین آن دو پسر قبل از تولدشان نمایانگر کشمکشی است که اکنون نیز در جهان است. کشمکشی بین نور و تاریکی است. بین نیکویی و بدی است. بین روح و جسم است. هر فرزند خدا چیزی در مورد این کشمکش که پولس در باب هفتم از کتاب رومیان در مقابل ما می‌گذارد می‌داند. ربکا آن کشمکش را که در درون او بود متوجه نمی‌شود که به چه علت است و با این سوال به درگاه خداوند رفت. چرا چنین اتفاقی برای من افتاده است؟ در پیدایش فصل 25 آیه 23 می‌خوانیم خداوند به او فرمود از دو پسری که در رحم داری دو ملت به وجود خواهند آمد. یکی از دیگری قوی تر خواهد بود و بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد کرد. خداوند این جمله را به او میگوید که بزرگتر کوچکتر را خدمت خواهد کرد. او بایستی به این ایمان آورده باشد و پسر کوچکترش نیز به این ایمان آورد. پیدایش فصل 25 آیه 24-25 میگوید وقتی زمان وضع هم رسید ربکا دوقلو زایید. پسر اولی که به دنیا آمد سرخ رو بود و بدنش چنان با مو پوشیده شده بود که گویی پوستینی بر تن دارد. بنابراین او را عیسو نام نهادند. نام عیسو به معنای قرمز یا به رنگ زمین است. به علت اینکه او اول متولد شد بزرگتر است ولی بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد کرد. و پیدایش فصل 25 آیه 26 میگوید پسر دومی که به دنیا آمد پاشنه پای عیسو را گرفته بود، پس او را یعقوب نامیدند. اسحاق 60 ساله بود که این دوقلو به دنیا آمد. 20 سال از ازدواج اسحاق و ربکا گذشته بود وقتی که این فرزندان به دنیا آمدند. پسر بزرگتر عیسو بود و او را قرمز نامیدند. یعقوب پاشنه عیسو را گرفته بود. بنابراین او را یعقوب نامیدند. معنایش هیلگر است زیرا او می‌خواست بزرگتر باشد یا جای عیسو را بگیرد. اما خدا این وعده را از قبل به او وعده داده بود. خداوند به ربکا وعده داد که از این دو فرزند دو ملت به وجود خواهد آمد و پسر بزرگتر پسر کوچکتر را خدمت خواهد کرد. در پیدایش فصل 25 آیه 27 می‌خوانیم: آن دو پسر بزرگ شدند، عیسو شکارچی ماهر و مرد بیابان بود، ولی یعقوب مردی آرام و چادرنشین بود. اکنون به این دو پسر در حین رشد کردن در این خانه نگاه خواهیم کرد. آنها دوقلو هستند، ولی هیچ دو برادری مثل اینها با هم تفاوت نداشتند. آنها نه تنها در شکم مادرشان کشمکش داشتند، بلکه در بیرون نیز بر علیه هم می باشند. آنها هر یک نقطه نظر و درکی کاملا متفاوت از زندگی دارند. طرز فکر و دیدگاه آنها با یکدیگر متفاوت است. در آغاز باید بگویم به نظر من عیسو از یعقوب جالبتر است. ولی یاد خواهیم گرفت که نمی شود تنها با ظاهر بیرونی قضاوت کرد. باید به آنچه در درون اتفاق می افتد قضاوت کنیم. این نکته را در این مورد خاص یاد خواهیم گرفت. آن دو پسر بزرگ شدند. می بینیم که عیسو یک شکارچی شد. پسر اهل گشت و گذار، یک ورزشکار. او نمونه فردی است که امروزه آن را یک پسر خوشتیپ معاشرتی می خوانیم. او ورزش می کرد. او هر نوع کار جسمانی را انجام می داد، ولی هیچ نوع درک و فهم و علاقه به موضوعات روحانی نداشت. او فقط کارهای جسمانی را دوست داشت. او جسم را نمایان می کند. یعقوب مردی ساده بود. من فکر می کنم شما می توانید در ارتباط با سادگی هرچه می خواهید تصور کنید. او اهل خانه بود. او پسر مادر و به او وابسته بود. متوجه خواهید شد که هر آنچه مادرش می گفت را انجام می داد. یعقوب واقعا بچه مادرش است. اما آن پسر دیگر، عیسو، بچه پدرش است. پیدایش فصل 25 آیه 28 می گوید: اسحاق عیسو را دوست می داشت، چون از گوشت حیواناتی که او شکار می کرد می خورد. اما ربکا یعقوب را دوست می داشت. اینجا در خانه مشکلی به وجود می آید. حد می زنید که در تحت چنین شرایطی آنان زحمت و مشکلات خواهند داشت و این چنین نیز شد. وقتی یکی از والدین به یک فرزند و دیگری به فرزند دیگر دل ببندد، مشکل پیش خواهد آمد. در اینجا دقیقاً این اتفاق افتاد. اسحاق عیسو را دوست داشت، زیرا او از شکار عیسو می‌خورد. عیسو هرگاه که به شکار می‌رفت، چیزی را که می‌گرفت، او شکار را به خانه می‌آورد و اسحاق او را دوست داشت. اسحاق این پسر اهل گشت و گذار را دوست داشت. ربکا یعقوب را دوست داشت، زیرا او بچه مادرش بود، همیشه نزد مادر بود. اما طور که گفتم، به این ترتیب ظاهراً عیسو جالبتر از یعقوب بود. او به نظر بیشتر مردانه بود، ولی یعقوب سعی می‌کند که زیرک و باهوش باشد. در واقع او از انجام کارهای اشتباه دست بر نمی‌دارد و برایش نیز مسئله ای نیست که هر کار کاملا اشتباهی را انجام دهد و البته خدا نیز با او برخورد خواهد کرد. نکته قابل توجه اینجاست که با اینکه عیسو در ظاهر بسیار جذاب و جالب بود، در اعماق درونش واقعا جایی برای خدا نداشت. عیسو کاملا یک مرد دنیوی است. برای او فقط امور جسمانی مهم است و او فقط برای آنها زندگی می کند. در اعماق درون یعقوب اشتیاق و آرزوی انجام دادن کارهای روحانی وجود داشت. مدت زمانی طول کشید تا خدا آن تمایلات اشتباه را از قلب او پاک کرد و آنچه را در سطح بود و مانند پوششی قلب او را پوشانده بود به کنار زد تا به عمق قلب او، جایی که اشتیاق روحانی بود، برسد. ولی خدا در نهایت این کار را کرد. تا قبل از اینکه بررسی شخصیت یعقوب را به پایان رسانیم که تقریبا تا آخر کتاب پیدایش ادامه خواهد داشت، متوجه می‌شویم که او یک مرد خدا است. با اینکه او این شخصیت را تا اواخر زندگیش نمایان نکرد. اکنون از اتفاقی که در خانه افتاده و به ما گفته شده است، شما به خوبی می فهمید که آن موضوع طرفداری از هر یک از پسران از سوی پدر و مادر باعث مشکلات و درگیری می شود و به آن خانه نمی شود یک خانه شاد گفت. در پیدایش فصل 25 آیه 29 الی 32 می خوانیم که روزی یعقوب مشغول پختن آش بود که عیسو خسته و گرسنه از شکار برگشت. عیسو گفت: برادر، از شدت گرسنگی رمقی در من نمانده است، کمی از آن آش سرخ به من بده. به همین دلیل است که عیسو را ادوم نیز می نامند. یعقوب جواب داد: به شرط آن که در عوض آن حق نخست‌زادگی خود را به من بفروشی. عیسو گفت: من از گرسنگی می میرم، حق نخست‌زادگی چه سودی برایم دارد؟ این واقعه طبیعت هر یک از آن دو مرد را نمایان می کند. عیسو از شکار آمده بود، او در گشت و گذار بود و خسته است. البته او از گرسنگی نمی میرد. کسی نبود که به خانه ابراهیم آمده باشد و از گرسنگی بمیرد. همیشه چیزی برای او بود تا بخورد. ولی در این زمان هیچ چیز حاضر نبود بجز آن آشی که یعقوب میپخت. یعقوب پسر خانه بود. آشکار است که در واقع او آشپز خوبی بود. از شدت گرسنگی رمقی در من نمانده است، کمی از آن آش سرخ به من بده. به همین دلیل است که او را ادوم نیز مینامند. ادوم به معنای سرخ یا زمینی است مثل عیسو. این مرد درخواست کمی آش می کند و یعقوب فرصت و شانس خود را در اینجا می بیند. او یک معامله‌گر و زیرک بود و حق نخست‌زادگی را می خواهد. بنابراین می گوید: حق نخست‌زادگی خود را به من بفروش. اجازه دهید در اینجا کمی به این فکر کنیم که ارزش حق نخست‌زادگی چه بوده است. به این معنا است که هر که آن را داشت سر یا رئیس خانه بود. همچنین به این معنا بود که آن کس که آن حق را دارد کاهن خدا است و در این خانواده خاص به این معنا بود که هر که آن حق نخست‌زادگی را داشت در مسیر خطی بود که از نسل او مسیح موعود می آمد. آیا فکر می کنید که عیسو برای آن اصلا ارزشی قائل بود؟ یعقوب می دانست که برای عیسو این موضوع ارزشی ندارد. او هیچ فکری در موردش نمی کرد و برایش اصلا مهم نبود. او نمی خواست کاهن خانواده شود. در واقع این آخرین چیزی بود که او می خواست باشد. در روزگار ما گاهی وقتی به یک مسیحی گفته می شود تا کاری را به خاطر مسیح انجام دهد، او جواب می دهد: او من که واعظ نیستم، نمی توانم آن را انجام دهم. امروزه افراد بسیاری هستند که نمی خواهند امور و اعمال روحانی را انجام دهند. آنان علاقه‌ای به امور عمیق درون قلب ندارند. آنان نمی خواهند حتی حس این را داشته باشند که مسائل روحانی برایشان اهمیت دارند و به آن توجهی کنند. بسیاری از افراد از توجه کردن و اندیشیدن در امور عمیق روحانی فرار می کنند. عیسو نیز چنین بود. او نمی خواست آن حس را داشته باشد. اگر کسی او را کاهن، واعظ یا خادم روحانی می خواند، این برایش توهین بود. او حق نخست‌زادگی را نمی خواست. برایش اهمیت نداشت که در خطی باشد که به مسیح منتهی می شود. او کمتر از هر شخص دیگری توجه به این موضوع داشت. یعقوب این را می‌بیند و به وی می‌گوید: اگر حق نخست‌زادگی خود را به من بدهی، من از این آش به تو خواهم داد. عیسو از این معامله و پیشنهاد بسیار خوشحال شد. او گفت: بسیار خوشحال هم خواهم شد تا این کار را انجام دهم. نخست‌زادگی چه سودی برای من خواهد داشت؟ نخست‌زادگی برایم ارزشی ندارد. بهتر از کاسه آش را به جای آن داشته باشم. این تمام ارزشی بود که او برای مسائل روحانی در نظر داشت. اجازه دهید به یاد داشته باشیم که یعقوب نیز در کاری که کرد اشتباه داشت. خداوند وعده داده بود: بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد کرد. حق نخست‌زادگی در زمان معین خدا به یعقوب داده می شد. اما یعقوب نمی توانست انتظار بکشد. بنابراین او خودش اقدام میکند تا چیزی را که خدا به او وعده داده بود به دست آورد. او آن را به طریقی زیرکانه و مکارانه میگیرد. او بایستی انتظار میکشید تا خدا آن را به او بدهد. این مرد بر طبق این اصل عمل میکند که آنچه را میتواند خودش انجام دهد خودش برای خود بکند. او فکر کرد تا زمانی که میتواند کاری را خودش برای خود انجام دهد دیگر دلیلی ندارد که نیاز به کمک خدا برای انجام دادن آن چیز داشته باشد. او احساس این را داشت که خودش میتواند از عهده آن کار برآید. در آغاز آنطوری که دنیا میسنجد واقعا در کارش خوب عمل کرد و موفق بود، ولی روزی آمد که خدا این مرد جوان را به یک آموزشگاه فرستاد و امولابان مدیر آن آموزشگاه بود و نام آن آموزشگاه سختکاری بود که یعقوب تعداد درس‌های خوبی در آن خواهد آموخت. ولی در آنجا نیز او از این قاعده استفاده می‌کند که او خودش به اندازه کافی باهوش است تا کارها را در دست خیش بگیرد و به انجام برساند. در پیدایش فصل 25 آیه 33 الی 34 می‌خوانیم: اما یعقوب گفت قسم بخور که بعد از این حق نخست‌زادگی تو از آن من خواهد بود. عیسو قسم خورد و به این ترتیب حق نخست‌زادگی خود را به برادر کوچکترش یعقوب فروخت. سپس یعقوب آش عدس را با نان به عیسو داد و او خورد و برخاست و رفت. این چنین عیسو حق نخست‌زادگی خود را بی ارزش شمرد. عیسو نخست‌زادگی خود را بی ارزش شمرد. در این قسمت نکته مهمی است که باید بدان توجه کرد. پس عیسی نشست و آش را خورد. او نخست‌زادگی خود را بی ارزش شمرد. آن را به یعقوب تسلیم کرد زیرا برایش اهمیت نداشت. هیچ چیز روحانی برای او ارزش ندارد. متاسفانه در کلیسا ما نیز امروزه افرادی اینچنین داریم. آنها هیچ ظرفیت و درک روحانی و جایی برای فهم امور خدایی و حقایق روحانی ندارند. من باور دارم که نشانه یک مسیح واقعی این است که روح القدس می تواند به او تعلیم دهد و او را هدایت کند. همچون این است که فردی یک ارث بسیار ارزشمند دارد. برای مثال یک کتاب مقدس کهنه که از پدر بزرگش به دست او رسیده است و یک نوه دیگر به او میگوید آن را به 25 تومان میخرم و صاحب آن کتاب میگوید 25 تومان را به من بده زیرا من میخواستم به هر حال این کتاب کهنه را دور بیاندازم. این دقیقاً کاری است که عیسی انجام داد. او ارزش آنچه را از دست میدهد را نمیداند. آیا شما نیز شنونده ی عزیز به ارزش و اهمیت درک حقایق روحانی پی برده اید و میخواهید با تمام وجود خود در شناخت خدا و زندگی و خدمت به خدا قدم بردارید؟ بنابراین مانند عیسی نباشید که آن حقیقت ارزشمند را با خوردن آشی فروخت. البته یعقوب نیز به طور اشتباه عمل میکند و در فصل 27 درباره این باهوشی و حیله‌گری او بیشتر خواهیم شنید. اما در ابتدا در برنامه آینده فصل 26 را بررسی خواهیم کرد.